طلبات خط کنید. طی بحثی که داشتیم در روزهای گذشته راجع به وظایف شیعه در زمان غیبت، یعنی در همین زمانی که ما قرار گرفته ایم، 17 وظیفه از متن روایات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کردیم و به عرضتون رسوندیم. و اما 18 وظیفه‌ای که از روایات استفاده می شود امروز به عرضتون می رسانم. این وظیفه هم وظیفه جالب و مهمی است، مخصوصا در زندگی کنونی ما و اوضاع و شرایط جهانی که ما درش قرار گرفته ایم، چاره ای جز این راهنمایی امام علیه السلام نیست. بحثمون رو امروز از روایتی از مولا امیرالمؤمنین روحی له الفدا عرض می‌کنیم. یکی از دوستان صمیمی و اصحاب با وفای مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه سلمان. ایشون میگه که من خدمت امیرالمؤمنین بودم و ایشون از اینجا عبارت اینطوری شروع کردن. حضرت فرمودن لا یدهر القائم حتی یکون، مهدی ما در میان مردم ظاهر نمی شود تا این علائم پیدا بشه. اون وقت یکی یکی شروع می کنن حضرت علائم آخر الزمان را بیان می کنن، که حالا ما کاری به اون علائم نداریم. شاید حدود 40 علامت امیرالمؤمنین در این روایت بیان می‌فرمایند. اولیش اینه که قرآن چه وضعی پیدا می‌کنه. این جمله می‌فرمایند قرآن را با لحن‌های خوب و صداهای خوب انواع و اقسام می‌خوانند، اما خبری از معنای قرآن و پیاده شدن قرآن نیست. زنها لباسهایی میپوشند، اون وقت اینجا خیلی معذرت میخوام، البته همه خانم ها رو که نمیگن امیرالمومنین، ظاهرش اینه، چون که روایت دیگه هم نظیر این داریم که خدا لعنت کند اون زنانی را که لباسی میپوشند که در عین حال پوشش بدنشون هم پیداست. حالا دیگه حد اقلش این جورا بایی که پیر خانوما می پوشن، حالا جوان ها که خوب اونش دیگه آدم واقعا تعجب میکنه که یه پیر زن که پاش لب گوره این یه سر خودش جهنم میکنه. حالا اون زن جوان میگه جوان میتونه آدم بگه جوانی. خب حالا عذر میارن که جوراب کلوف نیست، اولا هست، ثانیاً دو جفت رو هم میپوشن، چه اشکالی داره که پاشون پیدا نباشه؟ نه اینکه حتما برن جوراب بدن نمای مشجر اونطوری درست کنن و گناهشو بذارن گردن اون کسی که این جوراب رو درست میکنه، اون که انشالله به جهنم واصل میشه، اون که سر جای خودت. اما اون خانومی هم که این جوراب رو میپوشه اونم گناهکاره، نمیتونه بگه درست کردن ما میپوشیم. هر دو گناه میکنن، اون سر جای خودش جهنم میره، این خانم هم برای کار خودشون جهنم میرن، و تازه اون کسی که با این جوراب ها مسجدن میخواد بیاد یه گناه بیشتر داره، محرم زونم باشه یخته بدتر. یعنی اون خانومی که با این جوراب ها تو محرم زون مسجد میره 3 گناه کرده عوض یه گناه، و نتیجتاً 3 عذابم داره، 3 عقاب هم داره، حالا هرچی میخواد اسمشو بذاره. ما ملوت وظیفمون گفتنه. وظیفه این خانمایی هم که اینجا نشستن اینه که به اونا بگن، خودشون که انشاءالله این طوری نیست. وظیفه آقایون مردم اینه که خب بالاخره اگه آدم جلو زنش نتونه بگیره که یه مرد کامل نمیتونه باشه، مرد حسابونه که اقلا به زنش بتونه بگه این کارو بکن کارا نکن. اما البته نه به دعوا داد و قال اینا، اینطور هم نه. حالا بگذاریم، امیرالمومنین چیزایی میفرمان در این روایت که خیلی ظاهر شده، خیلی هم ظاهر میشه ان شاء الله. و سلمان میگه، میگه ثم من زعج و وضع یده تحت رأسه. حضرت یه مقدار که برای ما صحبت کردن خسته شدن و دستشون اینجوری گذاشتن زیر سرشون، یه قدری خوابیدن. و همون وقت که دستشون رو گذاشتن زیر سرشون خوابیدن، این جمله رو گفتن که ما بحثمون روی این جمله است امروز. فرمودن شعار و رهبانیه یا شعار و رهبانیت القناعه، یعنی در این زمان شعار انسانهای خدا پرست زاهد قناعت کردن. امروز بحث ما در اینه که ما باید در زندگی اسلامیمون، اون هم به خصوص در این زمان، قناعت کنیم. این درس امام است برای امروز ما. فرمایش از امیرالمؤمنین، سند روایت قوی و معتبر است. در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی این روایت را به طور تمام نقل کرده، در جلد سوم صفحه 15 و در کتاب بهار یک قسمتی از این روایت را در جلد 52 صفحه 275 آورده. کتابای دیگری هم هست که این روایت رو از مولا امیرالمومنین مفصل نقل کرده. حالا من بحثم رو این قضیه است که قناعت چه اثری دارد و چرا ما باید قناعت کنیم و قناعت کردن در یه بعد زندگی است یا در ابعاد مختلف زندگی. حالا در ضمن بحثایی که عرض میکنم تمام این مطالب را به خواست خدا روشن میکنم. در درجه اول یه دونه آیه براتون میخونم. این یه آیه برابر است با تمام این مطالبی که ما میخوایم بگیم. این آیه رو در نظر بگیری درست حسابی. قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این آیه در سوره نحل آیه 97 قرآن میفرماد اون مرد یا زنی که ایمان به خدا آورده باشند و عملشونم عمل صالح باشد، ما یک زندگی طیب و پاک و پاکیزه در اختیار اینا قرار میدیم. مولا امیرالمؤمنین، امام صادق، امام پنجم صلوات الله علیه، در تفسیر این آیه میفرمان مراد از حیات طیبه قناعت است. یعنی انسانهای با ایمان و انسانهایی که عملشون صالحه، خداوند در مقابل این ایمان و عمل صالح این نعمت بزرگ را به اینا عنایت میکنه، روح قناعت به اینها میدهد. کسی که در زندگی قانع شد، حیات طیبه و حیات پاک و پاکیزه خواهد داشت. یعنی از این روایت ما استفاده می کنیم، هر کس زندگی پاک، بی سر و صدا، بی آلایش بخواهد باید قانع باشه. کسی که قانع باشد مال مردم رو تلف نمی کنه، کسی که قانع باشد کسب حرام نمی کند، کسی که قانع باشد گرفتار گناه نمی شود، کسی که قانع باشد عزتش از بین نمی رود، حرف سر بالا و زور از کسی نمی شنود، زیر بار ذلت نامردان نمی رود، زیر بار ظلم نمی رود. اون کسی که گرفتار این مسائل است کسی است که طمع داره، یعنی کسی که قانع نیست به اون که خدا برای او فرستاده است، ناچار دزدی میکنه. وقتی قانع نیست به اون که خدا برش فرستاده، رباخاری میکنه. وقتی قانع نیست به اون که خدا بهش داده، کم فروشی میکنه. وقتی قانع نیست به اون که خدا بهش داده، زیر بار ذلت نامردان میره. وقتی راضی نیست به اون که خدا برش میرسونه، زیر بار ظلم و استعمار میره. وقتی راضی نیست به اون که خدا برش میرسونه، تقلب و تزویر و مکر و حیله میکنن. پس اون کسی که قانع باشد زندگی طیبه ساده سالم دارد. برادران عزیز جوان، اون مقداری که خدا روزیتون میکنه به همون قانع باشید. خدا مطابق حیثیت و آبرو و تن و بدن و روحتون به شما عنایت میکنه. هر مقدار زیادتر خواستید پاتونه بردارید، اون وقتیست که خودتون رو دارید میاندازید در آتش. خدا که الحمدلله رب العالمین به شما سرمایه داده، مقازه داده، اعتبار داده، باشید کسب کنید، چرا برای استفاده احتمالی اونم، نه استفاده یقینی، استفاده احتمالی، هر جای پیر زنی پیدا میکنید، یه مرد دهاتی ساده بنده خدا رو پیدا میکنید، یه پیر مرد وا افتاده بازنشسته رو پیدا میکنید، آقا اگه پول داری ما برای کاسبی میکنیم، ما هرچی هم برد بخواد بد میدیم. امروز هم کسب و کاسبی خیلی خوبه. از این طرف که این آقا رو میخواد گولش بزنه، میگه کسب و کاسبی خیلی خوبه. از اون طرف که بهش میگن مسجد محل دون مثلا احتیاج به تعمیر داره، یه پول میده، با کدوم کس؟ با کدوم کار؟ ما صبح داشتیم دست میداشتیم دست میشستیم، کدومش درسته؟ اولیه دوم قرض زیاد نمیخواد پرابال در این زندگی بزن. یه زندگی ما میخواییم یه چهار روز در این دنیای خرد و خوراک با عزت و احترام، اونم از همون راهی که خدا خواسته برامون، راه مشروع برامون میرسه. این دست و پا زدنهای زیادی و خودش انسان تو حرام بندسه و پول ده بده برات کار میکنم و پول ده بده برات کار میکنم و همچی استفاده داره و سکه بد میخرم میپوشنم چی کار میکنم بعد سکه ها بد میدم مای 100,000 تومنم بد میدم، اینا هر اینا دست و پا زدنه بی خودی. خدا که نمیخواد ما از راه حرام غذا بخوریم، خدا روزی ما را از راه حلال رسونده. این من فرمودم، ما این که میریم دنبال حرام و خودمون آلوده میکنیم، خودمون مقصر. حیات طیبه، حیات پاک و پاکیزه بی درد سر قناعت کردن. یه قدر انسان دوروبر زندگی شد یه ذره جمع و جور میکنه، وقتی دور و بر زندگیش جمع و جور کرد، با خاطر آسوده شب میگیره میخوابه، دیگه نه چکش برمیگرده که خدا رو به حق امیر المؤمنین قسم میدم واقعا آرزوی من اینه که یه روزی بشه که این مردم عقلشون تا یه اندازه برسه که بگن ما هرچی پول داریم معامله میکنیم، پولم که نداریم چک دست کسی نمیده. ای کاش یه همچونی برای مردم برسه که این چک لعنتی از این جیبا بیاد بیرون و این همه خطر و ناراحتی و جنایت و خیانت برای این مردم به وجود نیاد. بگن هرچی پول داریم به قول مردم آش میخوریم، نداریم نمی کنیم. یه بنده خدایی که شب عید میره تو خیابون یه دست چک تو جیبش باشه، هر چه خانوم میفرمان باید بخیر، یه بخیر این چکشه بدن درستش میکنیم، سر وقتش درستش میکنیم، این درستش میکنیم، درستش میکنیم، درستش میکنیم، بابرمی کشنیم تو زندان. حیثیت آبروش هم از بین میره. اما وقتی بگید من چک ندارم، من هرچی پول توی جیبم هست خرید میکنم، 500 تومن دارم 500 تومن خرید، 400 تومن دارم 400 تومن خرید میکنم، 100 هزار تومن دارم 100 هزار تومن خرید میکنم، این جونش دیگه راحت میشه. این درد سرها بدبختی همش من این دست چکایه لعنتی کذاییست. حالا شما اینجا بیشین بر من فلسفه ببافید که اگه دست چک نباشه چطور میشه، اگه بانک نباشه همچی میشه، دنیا آخر میشه، آسمون به زمین میره، چرخهای اقتصاد نمیدونم چطور میشه. اینا همه حرف آدم عاقل بنزی که دارد باید معامله کن. اینم میگن قناعت. پاره از گلیم درازتر نکردن، کسی هم از این طبقونه هیچ کس هم نمیتونه به تو زور بگی آقا من اینقدر قوه دارم، اینقدر میتونم کار کنم دیگه، بیش از این نمیتونم. پس بنابراین قناعت است که برای انسان حیات طیبه و زندگی پاک و پاکیزه میاره. با اجازه تو من یه دوست روایت دیگه در این زمینه براتون عرض کنم. اینا روایات خیلی جالب عجیبی است. قال علی علیه السلام فی صفت الانبیاء، مولا امیرالمومنین درباره صفت پیغمبران به این چی میگن؟ میفرماد ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم. اولا پیغمبرها رو خدا طوری آفریده است که در عزم و ارادشون خیلی قوی‌اند، یعنی وقتی تصمیم میگیرن یه راه خیری رو برن همون راه رو باید برن، در راه غیر خیر و صلاح نمیرن، قدم از قدم بر نمیرن. بعد میفرماید و ضعفتن فی ما تر الاعیون من حالاتهم. وقتی مردم حالات اینا رو میبینن خیال میکنن اینا آدم های ضعیف ناتوانی هن. و اما مهم این کلمه است، مع قناعت تملع القلوب غنا. خدا یه روح قناعتی به این انبیا داده که وقتی مردم اونا رو میبینن خیال میکنن اینا خیلی ثروتمندن، میگن اینا اظهار احتیاج به کسی نمی کنن، معلوم میشه وضعشون خیلی خوبه. نه، اینا همونان که قرآن میفرماید اغنیا من التعفف، از بس عفیفن مردم خیال میکنن اینا غنیان. اینا قناعت میکنن، قناعت برای اینا بالاترین و بهترین ماله. یعنی به همون اندازه‌ای که خدا بهتون داده قناعت کنین، گردنتونم پیش کسی کج نکنین. آقا پول رو بده برای کاسبی کنم، 10 تومن به من قرض بده، 15 تومن به من قرض بده، اینا ذلت داره. نسیه کاری کردن ذلت داره. یه کاری بکنید نسیه کاری نکنید. و گمان نکنید که نمیشه رد به امیرالمومنین، خیلی خوب میشه. میتواند انسان قانع، البته ممکنه یک کس بگه آخ چطور آخه میشه ما نسیه کاری نکنیم با این حقوقا درآمدا. اگه آدم مرد باشد، ثابت باشد، دارای اراده باشد، زندگیشو مطابق همون حقوقش یه طوری درست میکنه که محتاج دیگران نشه، خداوندم راه رو برش باز میکنه، خداوندم کمکش میکنه. این وعده قرآن مجیده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وعده قرآن که دروغ نمی. و اما روایت دیگر، قال علی علیه السلام کفا بالقناعت ملکا، هیچ ملک و سلطنتی بالاتر از قناعت نیست. درون خانه خود هر گدا شهنشاهیست. اگه انسان قانع باشد در این حال فقر بر خودش سلطنت میکنه، برای چیزی زیرباره کسی نمیره، نمیخواد آبروشه بفروشه، آبروش هم چیزی سر جاشه. روایت دیگر باز از امیرالمومنین روحی له الفدا، میفرماد من از زن نفس لزم القناعه، اون آدمایی که میخوان عزیز و سر بلند باشن در جامعه و رنگ سرخشون و قرمزشون در مقابل مردم زرد نشود باید قناعت کن. تا اونجایی که میتونن باید حواشی زندگی رو بزنن و لوازمات زندگی رو اداره کنن، خدا کمکشون. روایت دیگر، قال رسول الله خیار امتی القانع و شرار امتی الطامع، بهترین بندگان امت من اونایین که قانعن و بدترینشون اونایین که قناعت نمی کن. اما یه جمله دیگه امیرالمومنین دارن که رو همه این جمله ها را آورده، خیلی خدا میدونه جالبه این جمله، هر من نمیتونم زیاد شرح بدم این جمله را، این دیگه مربوطه به مغز خودتونه که خودتون روش فکر کنید. امیرالمومنین میفرماد یندقی لمن عرف نفسه ان یلزم القناعت والعفه، اون مردی که خودش را شناخته باشد باید در زندگی از قناعت جدا نشه. یعنی اگه خودتون یه جوری شناختی، آدم عزیز، محترم، سربلند، عزیز و بزرگوار، قناعت میکنید. اما اگه خودتون یه جوری شناختی که ای بابا هرچه پیش آمد خوش آمد، این حرفای انچه آدم باید شکمش سیر کنه، اگه اونجور خودتون شناختی نه قناعت لازم نیست. من اگر یه جوری خودم رو شناخته باشم که باید عزیز باشم در جامعه و آبرون نباید از بین بره، گردن در مقابل کسی نباید کج کنم، حیف انسانیت من است که در معرض خطر بیفته، من باید حواسم جمع باشه برای کارهای خودم، خودم رو گرفتار قرض و امثال اون نکنم، اگه خودم رو اینجور شناخته باشم میگم پس قناعت میکنم، پس پام از جلیونم در آستر نمی کنم. اما اگه خودم رو شناخته باشم یک حیوانی که باید شکمش سیر بشه و شهوترانی کنن و مال داشته باشه، نتیجتاً به هر قضایی برسم پوزم رو میزنم بهش، و حیوانی که قانع نیست به قضایی که میخوره و هی پوزش به هر جایی میخواد بزنه، یه پوز بند بهش میزنن، یه دهنم تو دهنش میزنن که نتونه چیز بخوره. آدمی که قانع است اون اولیه، آدمی که قناعت نمی کنه دومیه. ببینی خودتون چه رنگی شناخته ای، چقدر بر خودتون ارزش قائلی. اگه ارزش یک انسان کامل بر خودتون قائلی باید قناعت کنی تا اون انسانیت کاملتون سر جاش باقی بمون، حیثیتتون از بین. اما اون کسی که خودش رو حیوان میشناسد، او هر کاری پیش بیاد براش میکنه، مال مردم باشه، مال فقیر باشه، مال یتیم باشه، مال پیرمرد باشه، مال زن باشه، هر کی میخواد باشه، یا الله گال فعلا بذاری پیش بیاد این طرف، وقتی کارای میکنه که جز فحش و فضاحت و نفرین پشت سرش دیگه چیزی نباشه. امیرالمومنین میفرمان این داستان من عرض کنم یه مقدار تنبعی در مجلس حاصل بشه و یه عرض دیگری دارم، عرض میکنم در ضمن چند دقیقه، زیاد مزاحمت ازتون نمی کنم. امیرالمومنین میفرمان من یک روز خدمت پیغمبر بودم، داستان جالبی خواهم، فقط ببینید که قناعت در وجود مقدس پیغمبر چرنگی وجود داره و اثر این قناعت چیه. می فرمان من در خدمت پیغمبر اکرم بودم، پیغمبر 12 درهم دادن به من، گفتن یا علی برو بازار و برای من لباس بخر. من رفتم بازار، یه لباس برای پیغمبر خریدم به 12 درهم براشون آوردم. وقتی لباس رو آوردم، البته این حرف همون زمان پیغمبره دیگه، بعد یا نمیتونن عمل کنن، ولی اونم پیغمبر بود. این فقط مخصوص پیغمبر. ولی خب یه ذره میشه یاد گرفت یه چیزا. یه ذره. میگن من لباس خریدم آوردم خدمت پیغمبر. حضرت یه نگاهی کردن به لباس و فرمودن یا علی این لباس بر من زیاده. آیا پس ور میداره این جنس را؟ اقاله میکنه؟ اقاله یعنی اگر یه جنسی از شما خریدن بردن برگردونن گفت این جنس نمیخوام. اینه بهش میگن اقاله. قبول کردن این کار مستحبه. یستحب و اقالت نادم. اگر یه کسی از معامله پشیمون شده جنس پس آورد، شما نمیخواد زیاد باش خشونت کنه. آقا ما جنس که فروختن دیگه پس وردیم داریم نه هم چی شده و فلان شد. اگه میشه برداری برده مهم. خدا جرز حکمت به بندت دری زرحمت کشاید به خود امیر المؤمنین قسم درهای دیگر. چشمتون اگه به مشتریه فایده نده. حالا یا حضرت فرمودن آیا بر میداره این جنس را که ما پسش بدیم یه لباس کم قیمت تر بخریم؟ امیرالمومنین میفرمان عرض کردن که یا رسول الله حالا میبریم یا برداشت یا بر نمیده. میفرمان من لباس رو برداشتم بردم در مغازه اون بابا رو بهش گفتم که من این لباس برای پیغمبر بردم چون قیمتش زیاده پیغمبر بر نداشتن شما بر میداره این لباس رو؟ بله اشکال نمیده. لباس برداشت و 12 درهم به من داد. من 12 درهم آوردم خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمودن حالا با هم میریم بازار. گفتم خیلی. وقتی داشتیم میامدیم بازار دیدیم یک کنیزی نشسته کنار جاده داری گریه میکنی. حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله من کلفتم توی خونه ای. یه مقدار پول به من دادن من رفتم چیز بگیرم مودم براشون یه چیزی بگیرم پولا رو گم کرد. فرمودن چقدر بود؟ از که 4 درهم. فرمودن این 4 درهم بگیر برو هر چی میخوایی بخری بخر براشون. 4 درهم این زن گرفت و ما با پیغمبر رفتیم و در یه مغازه یه پیراهن پیغمبر انتخاب کردن 4 درهم. پیراهن خریدیم و وقتی برمیگشتیم یه پیرمردی واسه بود کنار کوچه و خیلی ناراحت. حضرت فرمودن چه؟ چرا ناراحتی؟ گفت لباس ندارم بپوشم. فرمودن بیا این لباس. لباسی که 4 درهم خریده بودن دادن به اون مرد. برگشتیم یه دست لباس دیگه خریدن پیغمبر به 4 درهم. وقتی داشتیم برمیگشتیم منزل دیدیم اون زنه نشسته هنو گریه میکنه. پیغمبر فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت یه قدری رفتن من به خانه دیر شده است. میترسم اینا دعوام کنند و منو بزنن. یه کسی میخوام که واسطه بشه. فرمودن اشکال نده. پیغمبر برداشتن این زن رو بردن در خانهشون سلام کردن صاحبان خانه جواب ندادن. دوباره سلام کردن صاحبان خانه جواب ندادن. مرتبه سوم پیغمبر سلام کردن صاحبان خانه جواب دادن و علیک السلام و تعارف به پیغمبر بفرمون. تو فرمودن چرا جواب سلام اول و دوم مرا ندادی؟ گفتن یا رسول الله از بس از این لحن شما خوشمون میمد دلمون میخواست 2-3 مرتبه سلام کنی لذا جواب ده. دلمون میخواست صدای شما رو بشنیم. حالا بفرمایید یا رسول الله. فرمودن من آمدم عذرخواهی کنم برای این کنیز که دیر کرده. این دیر کردنش روی یک جهتی بوده که دیر کرده. ببخشید او را. صاحبان خانه شروع کردن گریه کردن گفتن یا رسول الله نه تنها او را میبخشیم بلکه او را در راه خدا آزاد میکنیم. پیغمبر گریهشون گرفت فرمودن به خدا قسم در عمر خودم پولی به این بابرکتی ندیده بودم. که دو نفر را لباس بپوشونه و یه نفر را آزاد کنه. این رو اصل قناعته. وقتی پیغمبر قناعت میکنن به یک لباس 4 درهمی، اون وقت 8 درهم دیگه‌شم باید اون اثر رو داشته باشه، بعد اون کارا بکنه. این شیوه انبیا بوده است که قناعت کنن، راه اینا بوده. درستم. حالا یه بحث کوتاه‌تری در ضمن 10 دقیقه من براتون عرض میکنم و عرض مخاطب نمیدم دیگه، و اون اینه که آیا قناعت تنها در ماله؟ نه. اون چه امکانات خدا به انسان داده است، انسان باید قناعت بکند تا حد اکثر استفاده را از اون امکانات بکنه. عمر مثلا یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است. وقت و عمر انسان یه چیزی که نمیشه براش ارزش قائل شد، باید انسان قناعت بکنه در اون. چرا میگن قمار حرامه؟ چرا میگن لهو و لعب حرامه؟ چرا میگن شرکت کردن در مجالس لهو و لعب و رقص و امثال اون حرامه؟ اینا اسراف در وقته، اینا زیاده روی در وقته. مخصوصا یک جامعه جنگ زده، یک جامعه عقب افتاده، یک جامعه محتاج، یک جامعه ای که خود کفا نیستن، یک جامعه ای که برای کوچکترین چیزها دستشون به سوی دیگران درازه، جامعه ای که دکتر حسابی، داروی حسابی و امثال اون ندارن، اینا باید در وقتشون صرف جویی کنند و قناعت، مخصوصا نسل جوانشون، و نگذرن وقتشون با بتالت و بیهودگی بگذره. به امیرالمومنین تمام افراد جامعه اگر قمارباز باشند و شطرنج بازی کنند، ذره در ما اثر نمی کنه و ضرر نداره برای ما. بر خودتون داریم. البته اگر جامعه ما رو به فساد رفتن، ما در آتشش می سوزیم. امر به معروف و نهی از منکر برای همینه. و اگر پیشرفت کردن، ما هم در زندگیمون موثره. اما گناه مستقیمش به گردن ما نیست. والا به قرآن، به تمام مقدسات عالم، ما دلمون برای این نسل جوان میسوزد که میگیم قمار نکنند، ساز و آواز گوش نکنند، در مجالس لهو و لعب نرند، وقتشون رو تلف نکنند. بابا اگه این حرفی که من میزنم حسابیه، باید قبول کرد. اگه حساب نید، چرا جواب ما رو نمیدین شما مردم؟ چرا ما رو قانعمون نمی کنید؟ من میگم در این محیط، در این اوضاع، در این وضعی که ما در میان جوامع کنونی عالم داریم، یک جوان با استعداد نیرومند پرحافظه ما بهتران است که بره یه زبان زنده دنیا رو یاد گیره یا بره بشه شطرنج بازی قمار بکنه. کدومش بهتر؟ من میگم اگه بره یه زبان بیگانه رو یاد گیره بهتر است. شما اگه خلاف این نظرت نیست، بیاد بابا منو قانون کنید، تو رو به امیرالمومنین، که ما دیگه بعد از این اشتباه بالا منبر نگیم. چرا میذاریم ما بیفتیم تو چاه؟ دیروز توی مجله میخوندم، مجله دانستنی هم، عرضم حضورتونی که شخصی را به نام، اسمش حالا یه که از اسمش یادم، اشمیت، اینم چی اشمیت، این آقا چند زبان زنده دنیا را مثل زبان مادری روان صحبت میکرده؟ 33 زبان زنده دنیا را به روانی صحبت میکرده. مترجم سازمان ملل بود. و چند تا زبان دیگر میتونست ترجمه کنه؟ 66 زبان دیگر را میتونست ترجمه کنه. خارجی هم هست، مسلمون هم نیست، اونم براش در مذهب خودش قمار کردن طوری نیست، اما اونا عاقلن، وقتشون صرف قمار بیهوده نمی کنن، میشنن چیزی یاد میگیرن، معارف خودشون جلو میبرن، میرن دنبال یک کاری که در دنیا بتونن این کار عرضه کنن، ازش پول در بیارن. اسلام میخواد ما بریم دنبال کار مفید مثمره خوبی که بتوانیم یک گوشه زندگیمون رو با او پر کنیم. ما که هیچی نداریم، جوانای ما که هیچی ندارن، باید برن یه هنری یاد گیرن، یه صنعتی، یه علمی، یه زبانی، یه چیزی که بتونن جامعه خودشون رو نجات بدن. پس همونطور که در مال باید قناعت کرد، در عمر و وقت هم باید قناعت کرد. انسان مسلمان عاقل عمرش هم نمیذاره از بین بره، و همچنین اعضا و جوارحش را. خدا چشم به شما داده که شما ببینید، با این چشمتون بتوانید بخوانید، علم پیدا کنید و امثال اون. اگه رفتید چشمتون رو در مقابل چشمه خورشید باز کردید و تو خورشید نگاه کردید، حرومه. چرا؟ برای اینکه ضرر به چشمتون میزنه، نور دیده شما را از بین میبرن. این یه اسراکه در کار چشمتون، و چشم را بگذارید نورش سرت جای بشه که مفید باشد. نمیتونید دست دستی نور چشمتون رو از بین ببرید. این امکانیست خدا به شما داده، حد اکثر استفاده را از این امکانات باید بکن. و همچنین نعمتهای دیگری که خدا بهتون عنایت کرد، خانوم‌ها یه جور دیگه، آقایون یه جور دیگه، جوانه یه جور دیگه، پیر مردا یه جور دیگر، و این وظیفه ماست که این امکانات حفظ کنیم. حالا با اجازتون من یه جمله کوچکی اینجا از آیه قرآن براتون عرض کنم. ببینید، سه جا قرآن مجید قناعت کردن غیر در مال داره یاد ما میده. یک جا میفرماد کلو و شربو و لا تسرفو، بخورید و بیاشامید، اما روح حساب، اسراف نکنید. از اون طرف هم بخل نکنید. روی حساب وقتی باشه اسمش میشه قناعت. در خوردنتون قناعت کنید، در آب خوردن قناعت کنید، در غذا خوردن هم قناعت کنید. یعنی زیاده روی نکنید، کم هم نخورید. یا مثلا قرآن میفرماد در سوره اسراء میفرماد ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط ها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. یا رسول الله، اینطور نباشه که شما دستت ببندی که هیچ کمکی به کسی نکنی، نه اونطورم باشه که کاملا دستتو باز کنی که هیچی نداشته باشی. روح حساب، هم به خودت برس هم به مردم رسیدگی کن. آدمی که قناعت میکنه هم به خودش میرسه هم به مردم میرسه. حالا اگر چنانچه یه میوه این که مثلا فرض بفرمایید دونه چقدره، ما نخوریم طوری نمیشه. اگر یه مقداری کم بخوریم بقیه شه به دیگران هم کمک کنیم چه بهتر، این میشه قناعت. آیه دیگر در سوره لقمان خدا میفرماد وقصد فی مشیک وقضب من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یعنی در تمام مجاری زندگی، وقصد فی مشیک یعنی در راه زندگی، در راه زندگی اقتصاد را رعایت کن، قناعت را رعایت کن، در لباس، در فرش، در مکان، در باغ، در نمیدونم وسایل زندگی، در تجملات، هر جایی، هر نوع زندگی میخوای بر خودت درست کنی، دقت کن که با قناعت باشد. یعنی اون چه لازم آبرو و زندگی شماست فراهم کن، بشه جونه طوری. اما یه جایی اگر دیدی زائد از آبروته، اونجا نه، اونجا یا مالت یه مقدار برای خودت و آینده خودت و برای بچه‌ات نگه دار، یا اینکه بده به دیگران. اون بابایی که همه مالش داره میده به دیگران، پیغمبر به تشییع جنازه اون نمیرن با اینکه تمام مالش صدقه داده. و میفرمان اگه من بودم نمیذاشتم در قبرستان مسلمان ها دفنش کنی. لأنهو ترک ولدهو یتکففون الناس، برای اینکه این یه کاری کرد که بچهاش به گدایی بیفتن. همه مالش داده دیگران، اونم ما حق نداریم. ما باید قناعت کنیم به اندازه ضروریات زندگی خودمون و زن و بچه‌مون بگذاریم، بقیه‌ش هم بخوام بدیم دیگران اشکالی نداره. اینه میگن قناعت همه جانبه. وقصد فی مشیک وغبض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر لو کانوا یعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور فقصد في فاغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
وقصد في مشيك. مرحوم آية الله ميلاني کتابی دارن به نام قادتنا کیف نعرفهم، چند مطلب در اونجا نقل میکنن مناسب است امروز من این چند مطلب رو عرض کنم. یکیش اینه از کتاب مسند احمد حنبل که از کتابای اهل سنت نقل می کنم که یک روز مولا امیرالمؤمنین اومدن در بازار کوفه در زمان زمامداریشون و معه سیف یه شمشیر همراهشون آورده بودن، فرمودن من یشتری منی هادا، چیه این شمشیر رو از من بخره؟ من اگر پولی داشتم که پیراهن بخرم شمشیرمو نمی فروختم. یکی از کاسبای بازار صدا زد یا علی انا اشتری منک و انسیک ها الها والعطا. آقا جان من میخرم از شما، من میفروشم به شما پیراهن را و نسیه بهتون میدم تا هر وقت بتوانی پول او را بپردازی. فرمودن نه، شمشیرم را بخر و پیراهن به من بفروش. این معنی قناعت است. با چنین حسن و ملاحت اگر اینون بشرن زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرم. خود امیرالمؤمنین فرمودن شما نمیتونید مثل من باشید. یکی دیگه از اصحاب امیرالمؤمنین میگه، عبارت را براتون عرض کنم، میگه دخلت على علی ابن ابی طالب بالخورنق. من در خورنق که دور از کوفه بود اونجا وارد شدم بر مولا علی ابن ابی طالب، دیدم آقا نشستن یه چیزی روی دوششون انداختن، سرده، آقا داره میلرزه. عرض کردم یا امیرالمؤمنین خدا در این بیت المال برای شما نصیبی قرار داده، چرا از این بیت المال در نمیدارید لباس بخرید که سرما نخوری؟ ببینید آقایی که امشب در محراب عبادت ضربت میخوره کیست؟ جواب داد آقا، فرمود فوالله ما ازرع من مالکم شیئا، به خدا قسم من از بیت المال چیزی برای خودم بر نمی دارم پیراهن درست کنم. و انها لقطیفتی التی، اینم که می بینی رو دوشم انداختم همونه که با خودم از مدینه آوردم، با اون همه بیت المالی که در اختیار آقاست بازم چیزی بر نمی دارد. اصفهانی های خودمون، این مطلب جرد جرداغ مسیحی در کتابش نمیشه، اصفهانی های خودمون برای آقا بیت المال بردن، از اون جمله نان شیرینی بردن، معلوم شد در اصفهان مرسوم بوده نان شیرین، اینا برای آقا بود. می نویسه تمام اون چه برده بودن آقا بین فقرا تقسیم کرد، حتی نون خشکارم تقسیم کرد بین فقرا حتی بقیت رقیفه. یه جرد نان موند. آقا نگاه کردن دیدن هفت فقیر نشستن، تقسیم کردن همون یک دانرم بین اون هفتا. اصفهانی ها ناراحت شدن، آقا ما این نان خشک را هدیه بر شما آورده بودیم، چرا به فقرا دادی؟ میخواستید خودتون بخورید، پس حالا که نون خشک را تقسیم کردید این پارچه بافت اصفهانه، بر خودتون لباس درست کنید. فرمود فضلا اما ارزعکم بشی، من برای خودم لباس بر نخواهم داشت. باز یه مطلب دیگری اینجا نقل میکنن، ابو جعفر اسکافی میگه، میگه وضع علی ابن ابی طالب اینطور بود، آقا لباسشون رو میشستن، وقتی موقع نماز میشد اگه لباس خشک نشد بود آقا لباس رو تر رو تر می پوشید، لباس رو تر می پوشید و می رفت نماز می خون، و همینطور که منبر بود لباس رو حرکت می داد آقا تا خشک بشه. ولكنكم لا تقدرون على ذلك، فرمودن اما شما نمیتونید مثل من باشید، ولی میتوانید یک قدری ملاحظه کنید. جوانان عزیز، برادران گرامی، مولا امیرالمؤمنین این وظیفه 17 را که امروز عرض کردم برای ما معین کردن، فرمودن شعار الرهبانیه القناعه، شعار خدا پرستان زاهد قناعت کردن است. قناعت کنید تا دینتون محفوظ بمونه، قناعت کنید تا عزت و آبروتون باقی بمانه، قناعت کنید تا ملتتون رو سر بلند کنید، قناعت کنید تا دنیا و آخرت رو داشته باشید. همونه که قرآن می‌فرماید حیات طیبه و زندگی زیبا در قناعت کردن است. از مردم کربلا پرسیدن چرا رفتید برای کشتن امام حسین؟ گفتن برای این که امیر یه سپر گندم یا یک سپر جو به ما جایزه بدهد. لا اله الا الله. السلام علیک یا مولا یا امیر المؤمنین، امروز آقا یکی یکی بچه‌هاشون رو دیدن کردن، خانه امام مجتبی رفتن، خانه امام حسین رفتن، شب در منزل زینب یا ام کلثوم بودن، بچه‌هاشون رو کاملا دیدن، چون می دونستن دیگه امشب بچه هاشون عزادار می شود.